ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. در پی انفجار بمب در ایستگاه پلیس در شرق ترکیه 3 نفر کشته شدند. وکیل خانواده کیارستمی میگوید اگر در درمان او قصور پزشکی رخ داده باشد، قتل غیر عمد رخ داده است. و وزیر کشور آلمان از گزارش محرمانه در مورد حمایت ترکیه از گروه‌های اسلام‌گرا دفاع کرد. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. روز پنجشنبه در پی انفجاری در یک ایستگاه پلیس در شهر الازیغ در شرق ترکیه دست کم 3 نفر کشته و بیش از 120 نفر مجروح شدند. برخی رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که حزب کارگران کردستان ترکیه یا همان پکاکا مسئول این حمله بوده است. روز چهارشنبه نیز در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در استان وان در نزدیکی مرز ترکیه با ایران 3 نفر کشته شدند. هنوز گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. وکیل خانواده عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس، گفت که اگر ثابت شود در جریان درمان این فیلمساز قصور پزشکی رخ داده، قتل غیر عمد رخ داده است. عادل مقدس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا گفت که هفته آینده خانواده آقای کیارستمی شکایت خود را ارائه خواهند داد. به گفته این وکیل دادگستری تا امروز پرونده پزشکی آقای کیارستمی به درخواست وزارت بهداشت بررسی شده و خانواده او نقشی در این رسیدگی نداشتند، اما چنان که عادل مقدس میگوید از هفته آینده این پرونده با درخواست خانواده آقای کیارستمی و با تمرکز بر موارد مورد نظر آنها بررسی خواهد شد. عباس کیارستمی برنده جوایز بسیار سینمایی از جمله جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن روز 14 تیر ماه در سن 76 سالگی درگذشت. توماس د مایزیر وزیر کشور آلمان روز چهارشنبه از گزارش افشا شده دولت این کشور که در آن از ترکیه به عنوان کانون اصلی فعالیت گروه‌های اسلام‌گرا یاد شده دفاع کرد. به گزارش رویترز به دنبال کودتای نافرجام تیر ماه در ترکیه، کشورهای اروپایی از رویکرد دولت این کشور در برخورد شدید با مخالفان انتقاد کردند. در گزارش محرمانه دولت آلمان که از سوی شبکه تلویزیونی آردی آلمان منتشر شده، از ترکیه به عنوان کانون اصلی فعالیت گروه‌های اسلام‌گرا یاد شده است. در این گزارش همچنین به نزدیکی ایدئولوژیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور با گروه فلسطینی حماس، اخوان المسلمین مصر و گروه‌های اسلام‌گرای سوریه اشاره شده است. این گزارش محرمانه به درخواست احزاب چپگرای پارلمان و سوی وزارت کشور آلمان تهیه شده است. وزارت خارجه ترکیه به شدت از این گزارش انتقاد کرده است. و سرانجام این که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز چهارشنبه اعلام کرد که پرونده محکومیت ابراهیم مددی عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است. به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آقای مددی به اتهام‌های امنیتی در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال و 3 ماه زندان محکوم شده است. ساعت 2:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. همطور که در خبرها هم شنیدید، از روز گذشته شدت گرفته حملات روسیه به سوریه و روسیه داره از پایگاه نظامی نوژه در همدان استفاده میکنه. خبر دیگری در همین رابطه داریم که اون رو میتونید بشنوید. الان به دستم رسید. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که بمب افکن‌های سوخوی 34 این کشور روز چهارشنبه هم برای دومین روز متوالی از پایگاه هوایی نوژه همدان پرواز کردند و مواضع گروه حکومت اسلامی در استان دیرالزور در شرق سوریه رو هدف قرار دادند. از طرف دیگر مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته که واشنگتن موضوع نقض احتمالی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از سوی روسیه رو میخوام بررسی میکنه. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که از منطقه با ما هست. ایلیا، همزمان با شدت گرفتن این حملات که بحثهاش هم در یک دو روز گذشته وجود داشته، درگیری ها در مناطق مختلف سوریه به ویژه در حلب همچنان ادامه داره. آخرین اوضاع میدانی در سوریه چی هست؟
سبر قبل از هر چیز به خبر اشاره کنم که دقایق پیش منتشر شده که خان دیمیسترا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفت که عملیات گروه های امدادرسان به حلب متوقف شده برای اینکه نمیتونن به خاطر شدت درگیری ها وارد این شهر بشن تا کمک های بشر دوستانه رو به نیازمندان برسونه، و گفته که در حال بررسی آتشگاه 48 ساعته در حلب با طرف های مؤثر یعنی آمریکا و روسیه هست. اما در حلب 3 کودک دست کم کشته شدن و 10 نفر هم زخمی شدند در نتیجه حملات هوایی که جنگنده های ارتش روسیه و سوریه انجام دادند به مناطق تحت کنترل مخالفان. البته تلفات مخالفان مسلح در این حملات هنوز مشخص نیست. محله های القرطاجی در شرق حلب هدف حمله قرار گرفت و همچنین منطقه اراموسا در جنوب حلب، منطقه که مخالفان حدود 2 هفته پیش از نیروهای دولتی گرفتند و گذرگاه اصلیشون هست به سمت بیرون حلب. اما اتفاق بزرگتر سمیرا در شهر ادلب روی داد. جنگنده هایی که گفته میشه روسی هستند، هنوز چون هیچ منبع مستقلی این رو تایید نکرده و بعضی هم میگن جنگنده های ارتش سوریه بودند، مرکز ادلب رو بمبارون کردن، منطقه ای غیر نظامی نشین هست. آمار تلفات در این بمباران متفاوت گزارش شده، از 20 تا 50 نفر به نوعی از کشتار در ادلب صحبت میشه. هنوز جزئیات این ماجرا در رسانه ها منعکس نشده. مناطق حومه دمشق پایتخت سوریه هم شاهد درگیری های شدیدی هست میان مخالفان و نیروهای دولتی. اما یک اتفاق در شمال استان حلب افتاده سمیرا، نیروهای مخالف حکومت سوریه شهرک عرائی رو از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش بازپس گرفتن.
ایلیا، یک گزارش دیگه هم توسط دیدبان بین‌المللی حقوق بشر منتشر شده که در این گزارش اومده دست کم 18,000 نفر در 5 سال گذشته در زندان‌های سوریه جان خودشون رو از دست دادند. در این گزارش دیگه به چه مواردی اشاره شده؟
این گزارش در حقیقت به بعضی از روش‌های استفاده شده که در زندان‌های نظام حکومت سوریه، نظام سوریه به عنوان روش‌های شکنجه استفاده میشه. در این گزارش مرگ 17,723 تن موثق شده، آماری که دیدبان بین‌المللی حقوق بشر تونسته به دست بیاره. اینها از مارس 2011 تا دسامبر 2015 در زندان‌های سوریه جان خودشون از دست دادن. در این گزارش اومده که روش‌های متفاوتی برای شکنجه زندانیان استفاده میشه در سوریه. این روش‌ها عبارت است از زدن زندانی تا مرگ، تجاوز و حتی انداختن زندانی در دیگ آب جوش. داستان‌های بسیار وحشتناکی در این گزارش منعکس شده، از جمله که برخی از نجات یافتگان میگن در سلول‌های نگهداری می‌شدن که در اونها جنازه‌های بعضی از بازداشتگان قبل از اونها بوده، مرگ زندانیان رو به چشم خودشون دیدن. گزارش مفصلی هست در این باره که احتمال میره سازمان ملل متحد هم در برابرش واکنش نشون بده.
بسیار ممنونم ایلیا جزایری. در ادامه این بخش کوتاه خبری تحلیلی باز هم می‌خوایم بپردازیم به مسئله استفاده هواپیماهای نظامی روسیه از خاک ایران، اتفاقی که منتقدانش میگن حضور نظامی یک کشور بیگانه در خاک ایران مغایر با قانون اساسی ایرانه و مدافعانش میگن که این موضوع در چارچوب همکاری‌های نظامی ایران و روسیه است. بیشتر بشنوید در این باره از همکارم بنیامین صدر.
وزارت دفاع روسیه دیروز چهارشنبه هم اعلام کرد که بمب افکن‌های این کشور برای بار دوم از پایگاه شکاری نوژه یا همان شاهروخی سابق در همدان برای بمباران مواضع مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه پرواز کردند. روسیه یک روز قبل یعنی روز سه‌شنبه هم برای نخستین بار اعلام کرد که جنگنده بمب افکن‌هایش از پایگاه نظامی ایران برای حمله به اهدافی در سوریه استفاده کردند. این نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین است که حکومت پایگاهی نظامی را در اختیار کشوری خارجی قرار می‌دهد. این خبر اما در ایران و خارج از ایران با بازتاب‌های گسترده‌ای همراه بود. در خارج از ایران مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، عصر روز سه‌شنبه با ابراز تأسف از این خبر گفت که این موضوع غیر منتظره نبود، اما نقض احتمالی قطعنامه شورای امنیت در استفاده روسیه از یک پایگاه نظامی ایران بررسی می‌شود. کمی بعد اما سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت که به طور قطع مسکو قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض نکرده، چون هیچ گونه فروش و انتقال و تجهیز نظامی انجام نشده است. از الکس وطنخواه، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در آمریکا، میپرسم این همکاری بین ایران و روسیه را چگونه ارزیابی میکند و اساسا نقش ایالات متحده در این بین چیست؟
جنگ سردی که بین روسیه و دنیای غرب هست، تو این چارچوب ما باید بهش نگاه کنیم. وقتی داریم نگاه میکنیم به این موضوع آخرین تحولات بین روسیه و ایران، و من فکر میکنم حالا ادامه داشته باشه تا زمانی که ببینیم حالا آینده این جنگ سرد بین روسیه و غرب چه خواهد بود. سوال دیگه هم که در این چارچوب پیش میاد راجع به این که موضع‌گیری آمریکا چی بوده. خب ما دیدیم در این یکی دو روز اخیر واقعا زیاد سر و صدایی از کاخ سفید نیامد. گفتن که بله، ما میدونستیم دارن همکاری میکنن. آقای اوباما 5 ماه دیگه در کاخ سفید هستن. این آخرین تحولاتی هم که ما میبینیم بین روسیه و ایران، فکر نمیکنم بخواد ایشون رو به سمت جدیدی ببره. من فکر نمیکنم در این 5 ماه آخر سیاست آمریکا ضد روسیه و ایران هم تو خاورمیانه هم در صحنه بین المللی آنچنان فرق کنه که ایشون از کاخ سفید بیاد بیرون و ببینیم سیاست رئیس جمهور بعدی آمریکا چی میشه.
اما در ایران هم موضوع استفاده بمب افکن‌های روسیه از یک پایگاه نظامی، موافقان و مخالفانی در شبکه‌های اجتماعی و بین مقام‌های حکومتی داشته است. حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مجلس ایران، روز چهارشنبه واگذاری پایگاه شکاری همدان به روسیه را مغایر با قانون اساسی ایران دانست. هرچند علی لاریجانی، رئیس مجلس، این موضوع را رد کرد و گفت پایگاهی واگذار نشده است.
اینکه ما با روسیه به عنوان متحدمون مخصوصا در سوریه همکاری داریم به معنای نیست که ما پایگاهی به روسیه در نظر نظامی دادیم.
همچنین علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز اعلام کرد که استفاده موقت روسیه از یک پایگاه نظامی با تصویب شورای عالی امنیت ملی بلا مانع و قانونی بوده است. اما علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در جمع‌بندی این موضوع گفت:
نگاه جدید جمهوری اسلامی ایران نگاه به شرق هست. نگاه به شرق مستلزم اجزایی است که از جمله اونها داشتن ارتباط راهبردی و استراتژیک با کشورهایی مثل روسیه و چین هست. داشتن روابط استراتژیک با روسیه مستلزم الزاماتی است که از جمله اونها این نوع همکاری هاست.
این نخستین بار بعد از سال 1941 میلادی و زمان اشغال خاک ایران از سوی اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا است که روسیه به قصد دستیابی به اهدافی نظامی در خاک ایران حضور پیدا کرده است. جمهوری اسلامی ایران و روسیه میگویند در سوریه با گروه‌های تندرو و به گفته آنان تروریستی همچون حکومت اسلامی یا داعش و جبهه فتح شام می‌جنگند. اما برخی کشورهای غربی معتقدند هدف ایران و روسیه نابودی همه گروه‌های مخالف اسد و کمک به بقای حکومت دمشق است.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
آمریکا و روسیه دو تا کت خدای جهان امروزی. آمریکا کشوری را تهدید می‌کنه، روسیه سلاحش رو به فروش می‌رسونه. یک کشوری تهدید می‌کنه، آمریکا سلاحش رو به فروش می‌رسونه. ما از دست ما رفتیم تو لانه گرگ.
آقای آقای لاریجانی، راجب پایگاه که به روس‌ها نداده اید ببینید چگونه حرف بزنید. آیا این پایگاه نیست که هواپیمای جنگی بنشیند و سوختگیری کند و برود و بمباران کند برگردد؟ این پایگاه نیست، این چی است؟ شعر کنید چنین حرفهایی را به ملت ایران نزنید.
ما از کویت و بحرین به علت تحت حمایه آمریکا بودن انتقاد کرده و میکنیم. حالا خودمون با این نقشه فهنوار باید زیر بلیط روسیه باشیم. واقعا شرم‌آور است.